دیگه چه خبر؟ امروز پنجشنبه 20 فوریه برابر با اول اسفند ماه 98 من مونا هستم و با هم سرخط خبرهای این هفته رادیو رنگین کمان رو میشنویم. اقلیت‌های جنسی و جنسیتی تحت فشار تبعیض جامعه در ویتنام، افزایش درخواست آزمایش HIV در روسیه به دنبال ویدیویی پربازدی در یوتیوب، پرداختن رسانه‌های جریان اصلی فارسی زبان به موضوع تراجنسیتی‌ها و در بخش آخر طبق روال هر هفته بخش کوتاه خبر رو خواهیم داشت. همراه ما باشید. اخبار این هفته رو با گزارشی از دیدبان حقوق بشر شروع می‌کنیم. بر اساس گزارشی که در تاریخ 12 فوریه منتشر شده، ویتنام همچنان با بیمارانگاری گرایش‌های مختلف جنسی و هویت‌های مختلف جنسیتی، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی رو مورد تبعیض قرار میده. رابطه با همجنس در ویتنام قانونی است و تاریخ نشان می‌دهد که هیچ وقت هم جمع‌انگاری نشده. سایت خبری پینک نیوز توضیح بیشتری درباره شرایط اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ویتنام داده و نوشته در سال 2015 ویتنام با رأی مثبت به تغییر مدارک شناسایی افراد ترنس بعد از جراحی تطبیق جنسیت خبرساز شد و در سال 2016 در حالی که یکی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل بود به حضور دیدبان حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در این کشور رأی مثبت داد. شاید اتفاق‌های مثبت سال‌های اخیر آینده‌ای روشن رو برای دگرباشان و رنگین کمانی‌های ویتنام رقم بزنه، اما در حال حاضر اونها از لحاظ اجتماعی با تبعیض و شرم روبرو هستند. گزارش دیدبان حقوق بشر در بخش آموزش اقلیت‌های جنسی و جنسیتی جوان در ویتنام شامل سری مصاحباتی با نوجوانان کویره. در این گزارش می‌خونیم که اکثر معلم‌ها نسبت به مسائل اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ناآگاه هستند و هیچ آموزشی در این زمینه ندیدند و داشتن هر گونه گرایش جنسی غیر دیگر جنسگرا محور رو یک بیماری معرفی می‌کنند. گرام رید مدیر امور اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در دیدبان حقوق بشر در مصاحبه با گاردین اظهار کرده به لطف جنبش‌های دگرباشان در ویتنام درصد آگاهی عمومی و پذیرش جامعه نسبت به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته، هرچند که دولت همچنان نتوانسته این تغییرات را در شکل قانون‌گذاری مناسب در ویتنام بازتاب بده. اما به دنبال انتشار مستندی درباره ویروس ایدز توسط یوری دوت، یوتیوبر معروف روسی، جمعیت بزرگی برای انجام آزمایش HIV به مراکز پیشگیری و کنترل ایدز هجوم بردند. مقامات هم این توجه مضاعف را تایید و در رسانه عمومی اعلام کردند بین تاریخ‌های 11 فوریه یعنی تاریخ انتشار این ویدیو و 13 فوریه درصد مراجعین به این مرکز دو برابر شده. HIV در روسیه بیماری همه‌گیری که درباره آن صحبت نمی‌شود، عنوان این ویدیوه. ویدیو دو ساعته ای که 13 میلیون بازدید کننده داشته و بیش از 90 هزار بار درباره اون صحبت شده. آمار افرادی که با HIV زندگی می کنن در نیمه اول سال 2019 بیش از 1 میلیون نفر اعلام شده، یعنی 1% جمعیت این کشور. پینک نیوز می نویسه بر اساس تحقیقات اسکندر یاسویف، جامعه شناس روسی، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از زمان شروع سومین دوره ریاست جمهوریش در سال 2012 تا به حال به HIV هیچ اشاره‌ای نکرده. اسکندر یاسویف در مصاحبه با ایندیپندنت ادعا کرده نیمی از 1.4 میلیون پرونده HIV ثبت شده در روسیه از سال 1987 تا به حال مربوط به بعد از سال 2012 است. او معتقد بی‌توجهی پوتین به این موضوع یکی از فاکتورهایی که باعث رشد این آمار شده. بعد از خبرساز شدن صحبت‌های سخنگوی دولت روحانی و به دنبال آن سید مالک حسینی، سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی درباره شرایط ترنس‌ها در گرمخانه‌های ایران و وعده های اونها برای پوشش بهتر در ماه‌های آینده شاهد موج عظیمی از توجه رسانه‌های جریان اصلی فارسی زبان به این موضوع بودیم. اما مخاطب‌ها و حتی خود رسانه‌ها در این موضوع سردرگم بودند. همونطور که پیشتر هم اشاره کردیم، با توجه به ادبیات اشتباه و پوسیده مسئولین و خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، تلاش برای اطلاع رسانی درست و آگاه‌سازی در این زمینه اقدامی شایسته اما سخت از طرف فعالین این حوزه به حساب میاد. به این ترتیب هفته اخیر در رسانه‌های فارسی زبان به موضوع ترنس‌ها با دقت بیشتری پرداخته شد. از جمله این فعالیت‌ها انتشار یک مطلب در BBC به قلم سودراد، پژوهشگر و کنشگر برابری جنسیتی بود با موضوع تراجنسیتی یعنی چه، که به طور خلاصه اما جامع تراجنسیتی رو تعریف کرده. و تلویزیون ایران اینترنشنال هم با دعوت از هانا ارسطو، نیمانیا و شایا گلدوست، هر سه کنشگر حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، به این موضوع پرداخت که به بخشی از صحبت‌های اونها با هم گوش میدیم.
گرمخانه‌های زمستانی شهرداری جایی برای ترنس‌ها ندارن. گفتگویی داشتیم با هانا ارسطو، مددکار و کنشگر حقوق دگرباشان از کل آلمان.
سانسور، تبعیض‌هایی که هست و حذف شدگی جزو مشکلاتیه که ترنس‌ها باهاش روبرو هستن و مسلماً هم وقتی که از تبعیض حرف می‌زنیم، یه تبعیض حکومتی نیستش، تبعیضی که از جامعه ترنس‌ها می‌گیرن، از خانواده می‌گیرن و وقتی که می‌خوان آشکارسازی بکنن، مسلماً هم اون امتیازاتشون رو به عنوان یک فردی که جزو اون جامعه سیسجندر یا اون جامعه هترونورماتیو نیستن، دیگه امتیازهاشون رو از دست میدن. و از طرفی هم که خب ما خیلی داریم ترنس هایی که از خانواده طرد میشن.
نیما، اساسا اگر بخوایم یه تعریفی داشته باشیم از ترنس ها، چون میدونم که تیپ های گسترده ای دارن، به این سادگی نیست که بگیم ترنس و این یک تعریف مشخص براش، برامون توضیح بده.
دقیقا همینطوره. من فکر میکنم نکته ای که برای تعریف ترنس ها خیلی مهمه که بدونیم اینه که ترنس جندر یک واژه چتریه که ما برای طیف های مختلفی از ترنس ها استفاده میکنیم، اما به صورت مشخص ترنس جندر به افرادی گفته میشه که این افراد تجربه ای که از هویت جنسی خودشون دارن هماهنگ نیست با اون جنسی که در موقع تولد بهشون نسبت داده شده. و خب ترنس جندر ها لزوما این نیستن که با عمل تطبیق جنس بخوان مسیر عمل تطبیق جنس رو انجام بدن، و در کنارش دسته ترنس سکشوال ها به وجود میاد که این افراد هم افرادی هستند که تجربه هویت جنسیشون از خودشون با اون چیزی که در زمان تولد به عنوان جنسشون بهشون نسبت شده در تضاد هست، و در واقع این افراد ترجیح میدن که با پروسه عمل تطبیق جنس بتونن جنسیتشون رو با هویت جنسیشون تطبیق کنن.
ممنونم از تو نیما. شایا، بپردازیم به تجربه ترنس بودن در ایران، تجربه‌ای که خود شما هم داشتی. چه بود این تجربه؟
بهتره که اینجوری بگم که تو جامعه‌ای مثل جامعه ما، جامعه ایران، به دلیل دیدگاه دو قطبی که به جنس و جنسیت دارن و فقط زن و مرد، یعنی جنس زن و مرد رو به رسمیت میشناسن، هویت جنسیتی ترنس ها اصلا به رسمیت شناخته نمیشه و در مقابل ترنس ها هویت قانونی منطبق با هویت جنسیتی واقعیشون ندارن تا زمانی که بخوان جراحی کنن و در مسیر جراحی که سیستم اونها رو توی اون مسیر قرار میده قرار بگیرن و جنس و اندام جنسیشون رو تغییر بدن و جزو دو دسته زن و مرد در جامعه باشن. متاسفانه توی دنیای امروز که گرایش های جنسی، هویت های جنسیتی متفاوت به رسمیت شناخته شده و سازمان بهداشت جهانی همه این دسته‌های مختلف رو از اختلالات روانی خارج کرده، ما هنوز هم در ایران از کلمه اختلال در هویت جنسیتی استفاده می‌کنیم. هنوز هم این افراد رو بیمار قلمداد می‌کنیم و طبیعتاً این انگ بیماری که به این افراد زده میشه، اونها رو در لایه‌های مختلف جامعه دچار تبعیض‌های فراوون می‌کنه. همونطور که من در طول سال‌هایی که در ایران زندگی می‌کردم این تبعیض‌ها رو بسیار تجربه کردم.
فراموش نکنید که همیشه میتونید نظراتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی رادیو رنگین کمان با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی رادیو رنگین کمان، شناسه ما در تلگرام @radiorangin_kaman، شماره واتساپ و وایبرمون هم هست 2044-77-25-891-667. میتونید به پیامگیر تلفنی ما توی ایالات متحده هم تلفن کنید. شماره پیامگیر صوتی ما 201-818-649-9406. از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما تماس بگیرید و یا صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما به آدرس رادیو رنگین کمان @gmail.com ایمیل کنید. اما میرسیم به بخش اخبار کوتاه. روز 14 فوریه در خبرگزاری‌ها اعلام شد ولادیمیر پوتین سوگند یاد کرده تا زمانی که رئیس جمهور روسیه است خبری از موافقت با ازدواج برابر نخواهد بود. سال 2020 20مین سالی است که ولادیمیر پوتین در روسیه در رأس قدرت قرار دارد. اما بریم به میدان‌های ورزشی. مارا گومز اولین بازیکن فوتبال ترنس در آرژانتین خواهد بود. او منتظر پاسخ نهایی فدراسیون فوتبال آرژانتین برای پیوستن به لیگ. مارا گومز پیش از پیوستن به تیم درجه یک سال‌ها در تیم‌های محلی لیگ زنان در حومه بوینس آیرس بازی می‌کرده. و بشنویم از آیشا موگهال، اولین زن ترنسی که در مجمع سازمان ملل در ژنو در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان شرکت کرده. آیشا که پیشتر عضو فعال سازمان ایلگای جهانی و ایلگای آسیا بوده و سالهاست به عنوان کنشگر و پژوهشگر حوزه جنسیت در پاکستان فعالیت میکنه، در حال حاضر در وزارت حقوق بشر پاکستان شاغله. اون در توییتر نوشته به کشورش به خاطر پیشرفتی که در این زمینه داشته افتخار میکنه و قدردان جایگاه که از این بابت در مجمع سازمان ملل داره. ممنون از اینکه همراه ما بودید. تا هفته آینده، روز و روزگار خوش.